امید و باور من داد به کسانی که این پولاد از بیرون از مرزها در اختیارشونه. نگستم بیم که ما در این پرونده دیدیم یک سر پرونده در ترکیه بود، آلکبانت و گروه دیگر در اینجا گرفتن. اون پرونده به کجا رسید؟ این وقت اگر عادلانه هم باشد به ضرر کل به کشور و اون پول امانی هم.
همراه رادیو فردا هستید و میزگرد رادیو فردا در باره اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در همین باره شما شنوندگان دیدگاه های خود را در تماس با رادیو فردا بازگو کرده اید که میشنویم.
در مورد حکم صادر برای البته تو دادگاه بدوی برای آقای بابک زنجانی و کسای دیگه، در حال از قبل این بدیهی بود. وقتی کسای دیگه اینا رو سپورت میکنن و به اینا قول همکاری میدن، همون اتفاقی که برای آقای آریا افتاد و بدون سر و صدا قضیه رو خاتمش دادن، آقای زنجانی و دوستاشون باید انتهای این کار رو حد می‌زدن و حداقل سعی می‌کردن که نظرات مردم رو جلب کنن با گفتن واقعیات. وقتی ما بیاییم و یک سری به هر حال کارهای خلاف قانون رو انجام بدیم با ساپورت رانت بعضیا و باز بخوایم که لاپوشونی کنیم، طبیعتاً نتیجه به جز این نیست.
امیدوارم کسانی که بابک زنجانی از آنها دستور می‌گرفت هم محکوم به اعدام شوند.
در مورد بابک زنجانی، هر کی با آخوند همکاری کرد آخر عاقبتش همینه، خسارت دنیا و آخره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و گفتگو میکنیم با سه میهمان: احمد علوی اقتصاددان در سوئد، نهمد احمدی حقوقدان در ایران و رضا علیجانی روزنامه‌نگار در فرانسه. مقامات گفته بودند که پرونده بابک زنجانی فساد قرنه. در برابر خود بابک زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشته که به عملکرد خودش افتخار میکنه و حتی خودش رو قهرمان میدونه. در این خصوص چه نظری دارین آقای علیجانی؟
آقای بابک زنجانی خودشو بسیجی اقتصادی معرفی میکرد. من فکر میکنم این بدترین از موزه منافع ملی و فریبکارانه ترین حکمیست که میشد رو این پرونده داد. بسیاری از تحقیقات جامعه شناسانه نشون دادن که نسبت معکوسی بین آزادی بیان و به ویژه آزادی مطبوعات با فساد اقتصادی وجود داره، چون این گونه پرونده ها رو نمیتونن مطبوعات به خوبی دنبال بکنن. همین حالا ابهامات فراوانی روی این پرونده هست. این دو نفر دیگه چه کسانی هستن؟ اصلا چه کسانی، همونطور که یکی از شنوندگانشونم تو پیامشون گفتن، چه کسانی ایشون رو معرفی کردن به وزارت نفت؟ و این همه اموال مردم که دست ایشون و همکارانشون که حالا در پرده هستن و احتمالاً در خارج از کشور هستن، این به لحاظ اقتصادی در واقع قطع امید کردن از اون اموال بسیار فراوان و ارز بسیار زیاد ملت ایرانی که دست همکاران ایشون در خارج از کشور هست. ایشون در دادگاه چنان موضع بالایی داشت و از درون زندان نامه برای نمایندگان و دیگران مینوشت، فیلم پر میکرد و ارسال میکرد، که من همون موقع تصور میکردم این موضع بالا و بدهکارانی که ایشون داره، این تیپ آدما چون فکر میکنن خیلی زرنگ هستن و همه جا میخوان معامله بکنن، در واقع دارن با بابک زنجانی بخشی از نیروهایی که شاید سهیم بودن حتی در این مافیای اقتصادی که با دور زدن تحریم ها به قدرت و ثروت رسیده بود، ایشون رو فریب داشتن میدادن و داشت ایشون وارد اون بازی شده بود. بسیاری از جلسات دادگاه ایشون به اعضای دولت آقای روحانی حمله میکرد. ظاهرا به ایشون وعده داده شده بود، اعتماد به نفسی که ایشون داشت از وعده های همکاری و حمایت از ایشون بود، در حالی که در نهایت همونطور که آقای احمدی هم گفتن اساسا دورخیزی که به لحاظ حقوقی تو پرونده شده بود دورخیزی بود که ایشون رو به سمت چوبه دار پیش می برد. هرچند حکم بدوی هست است، ولی این خیانت در امانت که کار یک ماه دو ماه نبوده. این سوال مهم افکار عمومی باید پاسخ داده بشه. ماهای فراوانی که ایشون نفت ملت ایران رو میگرفته و چیزی به بیت المال برنمیگردونده، چه کسانی از ایشون حمایت میکردن که باز هم ایشون میتونسته فعالیت های اقتصادی گسترده‌ای داشته باشه؟ با آقای سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی وارد معامله بشه و به راحتی در داخل کشور فعالیت بکنه، رفت آمد بکنه، در حالی که واقعا همونطور که اشاره کردین پرونده قرن هست، اساسا میزان عدد و رقمی که در پرونده ایشون هست تا اینجا قابل مقایسه با هیچ کدوم از پرونده های فساد مالی قبلی نیست.
آقای علی جانی اجازه بدین همین معامله 4 میلیاردی رو که شما بهش اشاره داشتین، معامله 4 میلیاردی بابک زنجانی با سعید مرتضوی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، این رو جویا بشیم از آقای علوی. آقای علوی، داستان این معامله چه بوده؟
خب در دولت پیشین فساد البته منحصر نمیشد به اون چیزی که صادرات نفتی و به هر حال آوردن پول از خارج به این شکل، اون هم در چارچوب خارج از مقررات. علی‌رغم نقص قوانین و مقررات ایران، با این همه به اندازه کافی مقررات و قوانین وجود داشت برای اینکه بشه مانع اینجور عملیاتی شد. هرچند نمیشه انکار کرد که اقتصاد ایران، سیاست در ایران و سایر عرصه‌های دیگه از فساد ساختاری رنج میبرن. سازمان تامین اجتماعی ما میدونیم که به هر حال یکی از عرصه‌هایی بود که در مطبوعات به عنوان حیات خلوت دولت شناخته شد و به هر حال این سازمان رو دادن دست کسی که میباید الان پروندهش در ارتباط با پرونده بابک زنجانی مطرح بشه، ولیکن گویا اینجورین چیزی ما مشاهده نمی کنیم. در اون زمان دولت برای اینکه بتونه به هر حال از منابع مالی در چارچوب اهداف خودش، نه چارچوب اهداف اقتصادی فرضاً برنامه 5 ساله یا چشم‌انداز، بلکه چارچوب سیاسی خودش، از جمله دادن رانت به این و اون و این گروه های غیر رسمی در عرصه سیاسی استفاده بکنه، سازمان تامین اجتماعی رو به کار گرفت. سازمان تامین اجتماعی میشه گفت که سرمایه کسانی است که در طول عمر خودشون پول ذخیره کردن در این مؤسسه، حق بیمه پرداخت کردن و این سازمان در اختیار سعید مرتضوی قرار گرفت. به بهانه خصوصی سازی و اینکه مؤثر بکنن استفاده از منابع رو، بسیاری از شرکت های این سازمان رو در اختیار بابک زنجانی قرار دادن در چارچوب همون اهداف به اصطلاح خصوصی سازی، که دولت بتونه منابعی رو کسب کنه که یک مسئله بودجهش رو سر سامان بده، اون بودجه به اصطلاح که کسر بودجه زیادی داشت و اون کسر بودجه هم مسلماً و به مقدار زیادی ناشی از همون دادن رانت بود و این معاملات شکل گرفت که شرکت‌های زیادی رو واگذار کردن به بابک زنجانی، ولی در ازاش پرداختای انجام نشده و اون شرکت‌ها الان موقعیت مناسبی ندارن.
درباره اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و 2 متهم دیگر پرونده نفتی در همین باره، شما شنوندگان دیدگاه‌های خود را در تماس با رادیو فردا بازگو کرده اید که می‌شنویم.
آقای بابک زنجانی تو زمان آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی نژاد هم باید دستگیر بشن. 8 سال این مملکت رو به 50 سال عقب روند با کاراش، یعنی 100% من فکر میکنم باید همینطور باشه که آقای بابک زنجانی از بالا دستور میگرفت، خودش به تنهایی نمیتونست کاری بکنه. بس این میون آقای احمدی نژاد هم باید دستگیر بشن.
در تو این حکم بدوی آقای بابک زنجانی میخواستم بگم، من متوجه نمیشم. من نوعی میام یه چیزی رو میخرم، من خریدارم، خب پولشو پرداخت نمیکنم، شما میتونید پولشو بگیرین. این حکم چه حکمیه؟ اونی که فروشنده است، اون وزارت نفت اونا رو باید بگیرن اعدام کنن. من خریدار آقا اومدم پول دارم اومدم نفت خریدم، به من نفت دادین، پولش هم قرار بوده پرداخت کنم پرداخت نکردم، حالا بعدن میخوام، الان عنوان کرده که میخوام پرداخت کنم. چه دلیل داده که ایشون رو اعدام کنین؟ اعدام ایشون یا حکم بدوی، حالا ما میگیریم اعدام، یا میخوان این گره رو کور کنن ما بقیه جریان رو نشه، یا اینکه خودتون قضاوت کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میزگرد رادیو فردا رو میشنوید. درباره اعلام صدور حکم بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به گزارش رسانه‌های ایران اعلام کرد. اما ببینیم آیا اعدام اصولا راه حل مبارزه با فساد اقتصادی است؟ این پرسش رو از نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان در ایران جویا می شویم. آقای احمدی،
ببینید، ما در قوانین موضوعی خودمون غیر از قصاص که در مقابل کشتن هست، یعنی فرد فردی رو میکشه و قصاص میشه، در موارد دیگر با قوانین موضوعی داخلی اعدام رو داریم. در مواد مخدر اعدام داریم، در مفاسد اقتصادی اعدام داریم. از همین بابت ما الان در دنیا در رده بالای اعدام قرار داریم و سازمان‌های حقوق بشری همیشه ما رو مورد نکوهش قرار میدن. اگر پرونده های مواد مخدر رو جدا کنیم و پرونده های مفاسد اقتصادی رو جدا بکنیم، میزان اعدام های ما که همون فساد باشه حتی از کشورهای پیرامونیمون هم کمتره. اما در مورد این که آیا اعدام یا تشدید مجازات مانع از تخلف میشه، نه، این تجربه تاریخیه، نشون داده شده. ما در مورد مواد مخدر داریم، میگن نمیدونن که با هم مواد مخدر اعدام میشن، این همه رو داریم. در مفاسد اقتصادی هم همین وضعیت رو داریم. شما پرونده فاضل خداداد مثال بدید و آقای امیر خسروی رو، اما پرونده بابک زنجانی در نوع خودش بی‌نظیره. این شخصیت و قصه زنجانی یک پدیده است، کسی که در دادگاه طلبکارانه وارد شد، کسی که تحقیر میکرد همه رو، کسی که بار میگرد و تو دادگاه میگه من ماشینم و موتورم و اینا رو ندین آی زنجانه سوار بشه. ببینید از چه بالا به قصه نگاه میکرد. اصولا آقای زنجانی با انتخابات خرداد 92 کشف شد. اگر نتیجه انتخابات خرداد 92 چیزی دیگری بود، کماکان آقای زنجانی به عنوان یک چهره فعال اقتصادی که خودش میگه بدبینی اقتصادی بودن به کارش ادامه میداد. این حکمی هم که صادر شده، گره کوری بر گره های این نوع فسادها در کشور خواهد افزود. ما به سرچشمه قصه نخواهیم رسید. مجازات اعدام، فرض کنید مجازات اعدام نیست، مجازات هر سعبت باشه، به هر حال تخلف باید ما به لباس یک مجازاتی داشته باشیم. من به بحث اعدامش کار ندارم، به ما بول ازای تخلف کار دارم. ایشون یک فرد است، این فرد رو حالا اعدام میشه یا اینکه حتی عبد به فرد در قوانین ما مجازات اعدام نمی بود. آیا سرطانی که به عنوان بابک زنجانی توانست بر سیستم نفتی ما، بر سیستم تبدیل دلار ما، بر سیستم واردات طلای ما در ایامه تحریم پنجه بیفکنه و بهانه ای باشد به دست کسانی که بر قبل تحریم میگفتند و موافق نبودند مماشات داشته باشیم تا تحریم های بیشتری در علیه ما وضع بشه، آیا اونا از این تجربه ای خواهند گرفت یا از این آتشی که به پا کردن خسرانی خواهند دید که نخواهیم نشد؟
سپاسگزاریم. نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، رضا علیجانی، روزنامه نگار در فرانسه، و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، که در میزگرد رادیو فردا شرکت داشتند و دیدگاه های خودشون رو بیان کردند در خصوص اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه خبری خود اعلام داشت و گفت که دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده. نام دو متهم دیگر محکوم به اعدام هنوز در رسانه‌ها اعلام نشده است.